أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. قبلا عرض کردیم ما بعد از بحث از وضع و دلالت وضعی، بحث از دلالت بر معنای مجازی هم به تبع آن انجام میگیره و مسائلی که مربوط به دلالت بر معنای مجازی بود، مصحح مجازات و استعمال مجازی از کردیم. در زیر این بحث هم بحث اثباتی مناسب است انجام گیرد، بحثی که معمولا در جای دیگر تحت عنوان امر دیگری مرحوم صاحب کفایی آورده، ولی اینجا مناسب است بحثش که بحث اثباتی همین معنای حقیقی و دلالت وضعی لفظی است. بحث از وضع و حقیقت وضع تکیت تحقق علقه وضعیه با معنای حقیقی و به تبع آن علقه با معنای مجازی، این بحث ثبوتی است، بحث تحقیقی ثبوتی بود که گذشت. بحث اثباتی این بحث ثبوتی هم میگوستی اینجا ذکر بشه که در اون تقسیم بندی مقدمات که در ابتدای بحث ما عرض کردیم اینجا قرارش دادیم. یعنی چگونه تشخیص بدیم که این معنا که از لفظ مثلا استفاده میشه یا در اون استعمار شده معنای حقیقی است و این دلالت همون وضعی است، لفظ وضع شده برای این معنا و معنا حقیقی است، یا وضع نشده و معنا مجازی است. این در حقیقت بحث اثباتی علقه وضعی است، چگونه اثبات کنیم معنای موضوع اون له را، اینکه این معنا همان معنای موضوع اون لهی که از اون تعبیر میشه به معنای حقیقی، تشخیص معنای حقیقی از معنای غیر حقیقی و مجازی. این بحث تعبیر میکنیم ازش اثباتی، چون اون علقه را این اثبات میکنه بین لفظ بین معنا. در موارد تردد و شک این رجوع میشه این بحث، از این را اثبات میشه. البته معمولا بحث از علامات حقیقت و مجاز کرده تحتیه عنوان علامت حقیقت و مجاز، یه بحث دیگه هم که باز مربوط به این بحث اثباتی است موجود به طور خیلی مختصر بشه تعرض شدن، ازش تعبیر کردن به موارد تعارض احوال. لفظی در معنای مردد باشه بین این که حقیقی باشه حقیقی نباشه، منقول الیه باشه، یا در جایی در معنای بکار گرفته شده باشه امر دائر بشه بین این که به نحو اضمار باشه، به نحو استخدام باشه، به نحو تخصیص باشه، یا به نحو مجازیت باشه. دوران بین حالی و حال دیگری از این حالاتی که مربوط به دلالت لفظ است. هر دوی این بحث، هم بحث علامت حقیقت و مجاز، هم بحث تعارض احوال، هر دو بحث در حقیقت بحثای اثباتی هستن برای تشخیص ظهور، که تشخیص ظهور بسیار بحث مهمی است، تشخیص صغرای اون کبرای حجیت ظهور است، که ظهور لفظ در کدام معناست، معنای حقیقی لفظ کدامه، تا در مواردی که لفظ به کار گرفته میشه بدون قرینه حمله بر اون معنا بشه و ظهور در اون معنا پیدا کنه. ظهور را در این دو تا بحث تعارض احوال و علامات حقیقت و مجاز در حقیقت در طریق اثبات و تشخیص ظهور قرار میگیرن که ظهور صغرای کبرای حجیت ظهوره که مسئله بسیار مهمی است. فرضا این بحث بحث مهمی است، آثار زیادی هم در فقه و هم در اصول داره، یعنی صغرای دلیل تفسیر برای ما اثبات میکنه از ناحیه ظهور تشخیص معنا، حالا یا ابتداءاً تشخیص معنای حقیقی یا عند تعارض الاحوال، اون بحث دومه، اون هم مربوط به همین است. این بحث خیلی گسترده تر و موسع تر از آنچه که در حد علامات حقیقت و مجاز متعرض شدن یا بعضی از موارد تعارض احوال متعرض شدن مناسب بود در علم اصول بهش پرداخته بشه. بحث بسیار مهمی است، سر و کار فقیه هم در فقه هم در مباحث اصولی که تکیه بر ادله شرعی داره، مثل اثبات اصول عملیه، امارات، حجیت امارات و امثال اینها، بحث جمع عرفی و تعارض ادله و امثال اینها، اینها در حقیقت سر و کار هم اصولی هم فقیه با ظهورات و ادله و خطابات شرعی است که دلیل در حقیقت دلیل لفظی است. معمولا ادله لفظی دلالت هاشن دلالت های لفظی است، و اگر شک شود تردد شود در اینکه معنای این لفظ چیست یا راه تشخیص معنا، راه تشخیص دلالت لفظی و ظهور لفظی بسیار مهمه، اونجا نیاز داره فقیه. معمولا هم انسان در فقه ها در هر مسئله فقهیه با آیات و روایات روبرو هستن، میرن دنبال تشخیص ظهورات اون الفاظی که در اون آیات و در روایات آمده است. بلکه این بحث بسیار مهمه، قابل توسعه هم هست، موارد تردد، اجمال، شک، تشکیک در معانی و دلالت های لفظی بیش از این مقداری است که در این دو بحث مختصر اثباتی اینجا آمده است. اونها در این قسمت هرچه توسعه داده بشود این بحث، اون موارد دیگر اجمال یا تردد یا تشکیک در فقه مورد ابتلا قرار میگیره برای فقیه در اکثر ابواب فقهی و مجبور رجوع کنه به استعمالات عرفی تا معنای رو مشخص کنه معناش چیست. تمام این مناشئ و علل و اسباب تشکیل و شکوی در معنای لفظی و دلالت لفظی در احسابش راه های حل این و نفع این شک و تشخیص معنا مشخص بشه، این بحث بحث بسیار مهم و لازمی است. در فقه مورد نیاز هم فقیه هم در اصول مورد نیاز اصولی است. بلکه به نظر ما این مسئله بیش از مسئله مقدماتی است، گرچه در بحث مقدماتی ذکر شده. اشکال هم تازه شده در همین بحث علامت حقیقت و مجاز، مرحوم محقق عراقی اشکال بی ثمره بودن این بحث را کرده، خیال کرده مقصود از این بحث مثلا فقط تشخیص معنای موضوع اون له، چون عنوان بحث علامات حقیقت و مجاز مثلا تبادر و صحت حمل و اعتراض و اینا علامات حقیقت عنوان شده، ایشون فرموده اشکال کرده گفته این چه ثمره داره این بحث، حالا ما معنای موضوع اون له رو بفهمیم یا نفهمیم که واضح برای چی وضع کرده این لفظ را، چه اثری داره؟ آنچه که حجت معنای موضوع اون له که نیست، آنچه که حجت ظهوره، اون هم ظهور کلام متکلم و دلالتش بر مرادشه که ظهور تصدیقی است، یعنی آنچه که کلامش ظاهره در این که اون قصد کرده و اراده کرده که این ممکن حقیقی نباشه، مجازی باشه. حالا معنای لفظ حقیقتا هر چه مقاد باشه، اگه ایشون کلامش ظهور داره ولو به جهت قرینه به هر جهتی که مقصودش یه معنای دیگری است غیر حقیقی، این حجته که معنای موضوع اون لحظه چیه بالاخره وقتی کلامش ظهور در این داشته باشه که معنای دیگری رو داره اراده میکنه، اراده کرده ولو بالقرینه یا به هر دالی و کاشفی، معنای حقیقی هر چی میخواد باشه تشخیصش برای ما چه فایده داره؟ آنچه که حجت از ظهور در مراد، ظهور کلام در این که چی مرادشه و مدلول و مقصودش چیه و مدلول نهاییش جدیش چیه از کلام، همون که ازش تعبیر کردیم به ظهور دلالت تصدیقی دوم، اون موضوع حجیته. وقتی اون موضوع حجیت شد او اعم از معنای حقیقی است. او ممکنه کلام ظهور در معنای مجازی داشته باشه که داره خیلی جاها با قرینه با دلالت خاصی که هست. این اشکال رو ایشون کرده برای اینکه این بحث از علامات حقیقت و مجاز مثلا میزان نیست، مسمر ثمر نیست، میزان تشخیص است. البته این اشکال اشکاله روی این عنوانه، اشکال لفظی است تقریبا، به جهت اینکه مقصود از تشخیص بحث از علامات حقیقت و مجاز تشخیص این که حالا وضع چیست، به ما هو وضع یا مثلا وضع چه کار کرده، این که مقصود نیست برای چه معنا وضع کرده در لغت، بلکه مقصود از این تشخیص همون علقه وضعی است. یعنی که این لفظ بدون قرینه معنای ظاهرش که ازش به ذهن میاد و سبب میشه چیز، اون اختصاص وضعی بین لفظ و بین کدام معناست، این اگر تشخیص دادیم این معنای ظهورات تصدیقی است. چون ظهور درست موضوع حجیت اون ظهور تصدیقی است، ظهور در ماهو و المراد، مراد متکلم چیست، ولی این ظهور در مراد از چی نشأت میگیره؟ این ظهور در مراد جایی که قرینه باشه از قرینه، جایی که قرینه معینه نباشه یا اصلا قرینه ای نباشه، این ظهور از همون علقه وضعیه تشکیل میشه. یعنی او میشه سنگ بناش، او میشه مبناش. گفته میشه که هر متکلمی وقتی لفظی را بدون قرینه به کار گره، ظاهرش در این میشه که قرینه ای که مرادش، مراد جدیش، مراد استعماریش و مقصودش افهام همون معنای موضوع اون لحه لغوی است، همون معنایی است که در اون عرف و اون لغت این لفظ علقه وضعیه با اون معنا پیدا کرده. پس تشخیص علقه وضعیه، تشخیص ما معنای حقیقی میشه مبنای تشخیص ظهور تصدیقی، یعنی تشخیص ظهور فی ما هو المراد جایی که قرینه نباشه، جایی که قرینه مشخصه ای نباشه که بدونیم مقصود متکلم چیه، که بدونیم بعد دیگه نیاز نداره لفظی رو به کار گرفته. گفته تیمم مثلا به سعید، تیمم و سعیدن، قرینه هم نه بوده که مقصود از سعید معنای مجازی، معنای کدام معناست؟ خب شک میکنیم که معنای سعید چیه؟ آیا مطلق زمینه؟ تراب بالخصوصه؟ اینجا تشخیص این که معنای سعید چیه در لغت، این ظهور تصدیقی رو مشخص میکنه، یه مبنای تشخیص این ظهور. یعنی با اون اگر شک کردیم مثلا در این که آیا سعید برای مطلق ما بر سنگم گفته میشه سعید، لغت بر تراب گفته میشه، با یکی از علامات معنا اگر توانستیم علامات حقیقت تشخیص بدیم که نه بر سنگم اطلاق میشه سعید، پس میگیم وقتی گفته تیمم سعیدن یعنی مطلق ما علاقه جره. پس ظهور دست تصدیقیش هم در اراده همین معناست، چون اگر معناش خصوص مقصودش و مرادش خصوص مثلا تراب بود، چون لفظ وزن نشده برای خصوص تراب، باز قرینه می آورد، مقید می آورد، ولو به نحو تعدد و دال و مدلول، چون نیاورده میگیم از ظاهر حالش اینه که مقصودش تیمم با مطلق از هر چی که اسمش زمینه است، این مقصوده، نه خصوص تراب. ظهور کلام تیمم، ظهور تصدیقی در اینکه مرادش چیست بر اساس همون تشخیص معنای موضوع اون لحوه حقیقی و علقه وضعیه شکل میگیره. یعنی قبلا این تحلیل ها چون نشده موجب این تشخیص ها و این قبیل اشکالات میشه. اون این که دلالات لفظی عرض کردیم سه مرحله داره. مرحله اولش همون دلالت تصوری است که درش تعبیر میشه به علقه وضعی یا دلالت وضعی، مرحله که این بر غیر مسلک تعهد. مرحله دومش همون مدلول تصدیقی استعمالی اوله که متعهمس قائلین به مسلک تعهد میگن اون مدلول وضعیه، اونو یه مرحله رو حذف کردن. این مرحله دوم که متکلم قصد اختیار چه معنایی داره، این هم باز همون ظهور حالی است. اونا میگن بر اساس تعهد، مشهور میگن بر اساس ظهور حالیه، یا اگر هم بر اساس تعهد، این تعهد خارج از وضعه، این تعهد برای همون مرحله استعماله، ولی هر چه که هست ظاهر حال متکلم یا اون تعهدی که داده اینه که وقتی بدون قرینه آورد در همون معنایی که لفظ با او ارتباط پیدا کرده قصد اختیار اون رو داره و استعمال در اون معنا رو داره که باز ظهور تصدیقی بر اساس همون علقه وضعی که ما میگیم دلالت وضعی اون تعهدی ها میگه اون انس ذهنیه، باز بر اساس او تشکیل میشه. پس تشخیص این که این لفظ چه معنایی ازش منصدق میشه بدون قرینه مبنای این ظهور تصدیقیه، یا چه تعهدی باشه چه ظهور حالی باشه که مدلول تصدیقی و استعمالیش قرار میگیره. بعد ظاهر متکلم وقتی این شد که یک مدلول تصدیقی استعمالی داره، قصد اختیار معنا داره، قصد اختیار معناش بدون اراده جدی باز خلاف ظاهره. گفته میشه وقتی این قصد اختیار داره دیگه میخواد بازی کنه با ما، که شوخی میخواد بکنه، در مقابل تقیه نیست، چون اینا همه خلاف اصله. ظاهرش اینه که در مقام جده، پس قصد انشاء داره. اگر معنایی که استعمال کرده انشائی است، یا قصد اخبار داره اگر معنایی که استعمال کرده اخباری است. بنابراین تشخیص معانی، چه معانی مفردات، چه معانی هیئات، چه معانی مرکبات، چه معانی انشاء و اخبار، امر مثلا صيغه امر ظهورش چیه، در لیاقت برش چی وضع شده، مطلق طلب یا خصوص طلب استعمالی، این مشخص اون ظهور تصدیقی است. مشخص این که مقصودش چیه وقتی امر میکنه، آیا وجوبه یا مطلق رجحانه یا استحبابه. بنابراین تشخیص معنای موضوع اون لغ، یعنی تشخیص معنای حقیقی به وسیله علامات حقیقت و مجاز، یکی از راه‌های رسیدن به همون تشخیص ظهور تصدیقی است. جایی که قرینه نباشه و فقط لفظ را به کار گرفته، نمی‌دونیم در معنای حقیقی به کار گرفته یا در معنای دیگری، یا معنای حقیقی رو نمی‌دونیم، اگه تشخیص دادیم ظهور حالی میشه دفعه این سیریست که بس بی ثمر باشه. چرا شک در مراد تصدیقی، شک در مراد تنها از این راه نیست، این درسته. یعنی ممکنه در جایی معنای حقیقی معین و معلوم باشه، یعنی معنای موضوع لفظ، معنای دیگری هم معلوم باشه مجازی، ولی ما بدونیم اینجا متکلم معنای حقیقی رو اراده نکرده، معانی مجازی مردد بشه، چه معنای معنای مجازی اصلا اراده کرده، یا اصلا معنای مجازی رو اراده نکرده یه چیز دیگری اراده کرده به نحو تعدد دال و مدلول، یا به نحو استخدام به کار برده، اینا جهات دیگر شکه در در ظهور که هم مدلول تصدیقی است، در مراد جدی است. ممکن ادعا نکردیم منحصر منشأ شک در ظهورات تصدیقی که موضوع حجیت ظهوره، منحصر در شک در معنای حقیقی و مجازی است، نه منحصر نیست، یکی از موارد شک اینه. ولذا بحث تعارض احوال هم همینجا بحث کردن، او بر مربوط میشه برخش به خارج از معنای حقیقی، دوران امر بین دو تا از نوع استعمال مثلا غیر حقیقی، میدونیم استعمال حقیقی نشده اینجا، بالاخره نمیدونیم به نحو مثلا تخصیص و تقیده، به نحو اراده معنای خاص مجازنه، به نحو تقدیره، به نحو استخدامه و امثال اینها. غیر از اینهایی که من جهاتی که در باب تعارض احوال گفته شده، باز هم منشأ شک دیگر هم هست در ظهور، منشأ شک در ظهور بشه، مثل مواردی که یه چیزی هست گفته میشه، اینا بحث میکنن اصولی ها، ولی عرضن نه به تفسیر که خوب بود اینجا می آمد، در همون تعارض احوال بهش اشاره خواهیم کرد. مثلا مواردی که یه چیزی هست در کلام صلاحیت بر قرینیت بر مجاز داره، نمیدونیم اعتماد کرده بر این، پس معنای مجازی مراده. اعتماد نکرده، این بوده ولی او نخواسته اعتماد کنه بر این و اراده مجاز نکرده، اراده اون معنای حقیقی کرده. این هم یکی از موارد شکیه که میدونیم بالاخره کدومیه که به اراده کرده، معنای مجازی یا معنای حقیقی. شک هم در ما هو المعنی الحقیقی و ما هو المعنی المجازی نداره. گفته اکرم العالم چون در فضای حوزه بوده، مثلا جایی اینجا بوده، احتمال دادیم بدیم که همین قرینه معنویه بوده، مقامیه بوده، و اینکه مقصود از عالم خصوص مثلا عالم دین، خصوص فقیهه، پس اطلاق مقصودش نیست از عالم، برای عالم و علوم مثلا تجربی و طبیعی اونجا احتمال میدیم، اینجا شک میکنیم در مراه. این هم یکی از موارد شکیه. یا میتونیم این شک رو رفع کنیم؟ بحث کردن اصولی اینجا میتونیم اصالت عدم القرینه یا اصالت حقیقه رو جاری کنیم؟ نمیتونیم جاری کنیم. اصالت الحقیقه برمیگرده و همون ظهور تصدیقی که متکلم مرادش هم معنای حقیقیه مطلق عالم هستن، یا نه این اصالت الحقیقه که همون ظهور تصدیقی است اینجا جاری نیست. موارد شک در مراد اوسع از این، از شک در ما هو المعنی الحقیقی و ما هو المعنی، این درست. برای اینجوری نیست که شک در معنای حقیقی و شک در معنای کدوم معنا حقیقی است کدوم معنا مجازی است هیچ اثری در اون ظهورات نداره. چرا؟ جایی که منشأ شک اینه که نمیدونیم معنای حقیقی چیه، پس نمیدونیم مرادش چیه، ظهورش، ظهور خطابش و کلامش در چه معناست. بنابراین لغو نیست و بی اثر نیست، این بحث بحث مؤثری است، ولی نباید که منحصر در این میشدیم. این درسته، اصولیون هم مسائل تعارض احوال هم به همین جهت اینجا آوردن و بحث کردن. اونها هم ناقصه، یعنی بیش از اون موارد هست، موارد شک در ظهور و تردد فقیه در اینکه ظاهر این کلمه حالا چه مفرد باشه چه مرکب باشه چه مدلول هیئت و صیغه باشه چه مدلول ماده باشه مدلول اسم باشه مدلول حرف باشه. شک در این موارد که ظهور چیه، کلام ظاهر در چیه، این شک شقوق مختلفی داره. چون ظهور، اون ظهور نهایی که عبارت از ما هو المراده، ظهور کلام در این که ما هو المرادش چیه، مراد متکلم، مراد جدیش چیه، اون ظهور در طول سه تا ظهور در حقیقت، یکی دلالت وضعی، یکی ظهور استعمالی، یکی هم ظهور در جدیه. تحلیل این سه تا ظهورها و ترتبی که میان این سه تا ظهورها هست، اینها مسائل بسیار مهمی است و کیفیت تشخیص هر کدوم اند شک در اون. اگه شک در دلالت وضعی شد که معنای موضوعه چیست، از چه رایی میشه این را این شک رو رفع کرد و به یقین رسید که این معنای حقیقی، تا از در اون ظهور، چون در طریق اون ظهور قرار میگیره، از این استفاده بشه. یا اگر شک کردیم در اینکه مدلول استعمالیش چیه، وقتی که فلان چیز شود، فلان کار شکل بگیرد در کلام، شک میکنیم که مقصودش اختیار کدوم معناست، مقصودش استخدامه، مقصودش تغییره، مقصودش استعمال مجازیه. اونجا هم باز مشخص میخواییم و مشخصات میبازدی احسان میشود. یا در مورد شک در جدیت، مثل جایی که شک کنیم این احتمال بدیم داره تقیه میکنه، این اصل احتمال تقیه یکی از مناجع شک در عدم جدیته، این احتمال تقیه رو چگونه میشه نفی کنیم به ظهور حالی متکلم در اینکه جدیست، در مقام تقیه نیست. تقیه ممکنه باشه ولی نادره، خلاف غالبه، خلاف ظاهر اولیست. یا موارد مختلفی که برخش هم موارد دقیقیست و اصولی را که یا قواعدی را که اصولیون یا فقها در فقه برای تشخیص معنا، یعنی تشخیص اون ظهور نهایی، اون قواعد رو پیروی میکنن و بر اساس اون قواعد معنا رو مشخص میکنن در موارد شک اینجوری، یا حکم میکنن که اینجا نمیشه تشخیص داد، مجمل میشه که تا مدلول نهایی و جدی و ظهور در مراد جدی، بالاخره مجمل میشه این موارد رو هم احصا کرد هم تشخیص داد تا ازش استفاده کرد در ما در استنباط فقهی، چون استنباط فقهی متوقفه بر اینه در ادله لفظیه که اکثر ادله احکام ما لفظی است، یعنی اکثرش کتاب است و سنت است و روایات کثیره است که از ائمه اطهار صادر شده، مخصوصا در فقه شیعه. عمدتاً فقه شیعه فقه مبتنی بر سنته، چون سنت در دست فقه شیعه خیلی زیاده خلاف فقه عامه. روایاتی که در باب احکام صادر شده از ائمه معصومین بسیار زیاده، هزارها روایت دلالات دقیقی توش هست، تعارضات درش هست، عام و خاص درش زیاد هست، قرینه و ذوالقرینه درش زیاد هست و مسائل از این قبیل که تشخیص ظهورات نهایی این دلالات لفظی و این روایات و سنت مبارکه صادره از معصومین بسیار مهم است. همین ابزار فقه همینه، کار فقیه هستن در فقه، ابزارش همین عمدش همین ظهورات است که ازش استفاده میکنه، از تشخیصش مسئله بسیار مهم نیست. این یه مقدمه بود خواستم عرض کنم که این بحث با بحثای دیگه فرق میکنه، گرچه اصولیون کم متعرض شدن، تنها آمدن همون بحث علامات حقیقت و مجاز رو که اون بحثای قدیم و اصولی که شاید برگرفته از کتب ادبی بوده، کتب اهل سنت جاهی دیگه انجام شده، اونا رو فقط آوردن. البته این تعارض احوال اضافه کردن، بعضی از نکات دیگری که بهش اشاره کردم در موارد شک در ظهور اضافه کردن، همین اصل عدم القرینه آیا جاری است، کجا جاری است، کجا جاری نیست، این از مبتکرات علم و اصول ماست. دوران بین تخصیص و تخصص اصل عدم اصالت العموم جاری نیست، اصلا اصالت الحقیقه یعنی چه، اصالت ظهور یعنی چه، کجاهای این اصالت ظهور جاری است، کجاهای اصالت ظهور جاری، اینا نکاتی است که علم اصول اینا رو منقح کرده، چون مورد نیاز فقیه بوده در فقه و در حقیقت اینا مانند خود قواعد اصولی سیار در ابواب فقهی، لذا اون طبیعت اصولی بودن را و شبیه اون عالی بودن را و آلت استنباط بودن و قاعده ای که نیاز بهش داره مستنبط در اکثر استنباط فقهی، این صفت هم داره این بحث، چون مشخص ظهوره، تشخیص میده ظهور رو، خیلی مهمه و در هر مرحله از این سه مرحله دلالت اینا رو میشه به شکل بهتر از این بحثی که خیلی مختصر خیلی نحیف لاغر در این بحثای مقدماتی بحث کرده، همه این موارد شک را و انواع شک در ظهور در دلالت وضعی اول را، دلالت دوم را، دلالت سوم را، ظهور در جدیت مناشأ شک در اونها را و شبهه و تردد در اونها را باز جمع کنیم، نکاتی که اصولیون و فقها گفتند و به وسیله اون نکات و قواعد و ابزار تونستن رفع شک کنن در خیلی از این موارد و مشخص کنن ظهور نهایی را در کلام، در خطاب، در روایت، قرینه را از دل قرینه مشخص کنن، نحوه استعمال را مشخص کنن، آیا به همه مجازه، به نحوه تعدد تال مدلوله و چه آثاری برش هست بار میشه، این آثارش نمیشه که اینا رو کردن به مناسبت ها تو بحث‌های مختلف مباحث لفظی اصولی و متعرض اینا میشن، بحث عام و خاص، بحث مفهوم، بحث دلالت عام بر وجوب. بعدا خواهیم دید که سنخ دلالت، درجه دلالت، نوع دلالت رو مشخص میکنه، اطلاقی است، وضعی است، به حکم عقل، اطلاقی اگر شد چه اثری برش باره و به حکم عقل اگر شد چه اثری باره، تشخیص اینها بسیار مهمه. رضا این قبیل مباحث مباحث کلیدی است در حقیقت در استنباط احکام فقهی از ادله لفظیه که عمده ادله ما در فقه ادله لفظی هستند، روایات هستند که الحمدلله فقه ما فقه غنی است از نظر روایات، یعنی که از امتیازات فقه شیعه است. خب پس بنابراین جایگاه این بحث نسبتا مشخص شد. حالا در این بحث اول ما در حد همین تشخیص معنای حقیقی که اون دلالت اوله، دلالت لفظ بر همون معنای مدلول تصوریش که علقه وضعی ازش تعبیر کردیم، اون رو مشخص میکنه، جایی شک کنیم ندونیم مثلا کلام کلمه کلام مفهوم اصل معناش چیه، موضوع اللهش مثلا برای این معنا برای معنای دیگری در دو بین دو معنا پیدا میکنیم، یا در حدود معنا ممکنه شک کنیم، نه اصلش، اصل سعید ببینیم بالاخره برای ما علاوه الارضه، ولی نمیدونیم مطلقشه یا خصوص قسم خاصشه که ازش تعبیر میشه. مثلا تراب در سعه و زیخ معنا اطلاق و مطلق بودن موسع بودن یا مزیق بودن معنا ممکنه اینجایی شک کنیم. در اینجایی که شک در ما هو المعنى الحقیقی الموضوع له اللفظ بکنیم، علامات رو ذکر کردن، سه تا علامت ذکر کردن، یکی تبادر، یکی صحت حمل و عدم صحت و عدم صحت سلب، و سومش هم اطراد، مضطرد بودن و مکرر بودن این اون استعمال یا اون تبادر. و این هم علامت سوم به عنوان سه تا علامت ذکر شده. و این بحث ها در علوم ادبیات جور دیگه ای مطرح بوده و میشده، خیلی دست اصولی آمده، بحث اصولی و با دید اصولی و عقلی و دقیقی بهش نظر شده، مثلا من روشش و شیوهش عوض شده. بذار دیگه اون بحث ادبی خیلی اینجا نیاوردم، نمیاد، بلکه بحث های دیگر تحلیلی اصولی آمده. اما تبادر که اولین علامت ذکر شده، گفته شده تبادر به این معناست، مقصود از تبادر انسباق معنا از لفظ، لفظ رو اطلاق کنه انسان بشنوه ببینه ازش چه معنایی به ذهنش منسبق میشه، متبادر میشه، نمیشگن تبادر، اون انسباق معنا یا انتقال ذهن از شنیدن اون لفظ به معنا، ببینه آیا این معنا منتقل میشه به ذهنش. اگر منتقل شد از اطلاق لفظ، میگن خب این معنا متبادر شد و گفته میشه این تبادر. اگر از حق لفظ بود، یعنی لفظ بدون قرینه، تبادر اگر حقی بود به اصطلاح، یعنی از لفظ بدون قرینه به ذهن آمد و منسلخ شد، این علامت اینه که این لفظ این معنا حقیقیه و بین این لفظ و بین این معنا علقه وضعیه هست. چرا؟ چون لفظ دلالتش بر معنا همین دلالت تصوری و انسباق ذهنی، این دلالت ذاتی نیست. قبلا گفتیم الفاظ که دلالت ذاتی نداره بر معانی، ولی ما عالم به همه الفاظ دنیا بودیم. این دلالت در اثر وضع یا در اثر قرینه است، یا باشه قرینه ای باشه که اون معنا رو به ذهن بیاره، یا باشه وضع باشه برای اون معنا، شق ثالثی هم نداره. انسباق یک معنا از لفظ یا مستند و متکی به قرینه، یا اگر قرینه نبود پس از باب وضع، علقه وضعیه، چون دلالت ذاتی محاله، ذاتی نداره الفاظ. خب اگر ما تونستیم احتمال استناد به قرینش رو رفع نفی کنیم و احراز کنیم که قرینه‌ای در کار نیست، پس دلالت از حق لفظه، از خود لفظه، پس دلالت وضعی است، پس معنا موضوع لفظه، پس این معنا میشه معنای موضوع لفظ، معنای حقیقی. این اصل تبادل. پس بنابراین معنای تبادل مشخص شد، کیفیت دلالتش بر اینکه این معنای متبادر از لفظ اگر حقی بود و به احتمال قرینه موجود نبود، در کار نبود قرینه، این بر اساس وضعه و معنای موضوع له و حقیقه لفظه وجهش هم مشخص شد. و گفته شده در اینجا اشکال شده بر این که بله این اگه اینجوری شد، مثلا این دال بر معنای موضوع له، ولی این اشکال داره، دو تا اشکال شده، یه اشکال مشهور کردن همه، یعنی این اشکال متعرض شده، یه اشکال رو هم مرحوم شهید صد اضافه کرد. اشکالی رو که مشهور کردن اشکال به اصطلاح عقلیه، مثل اون بحثای دیگر دقیق و عقلی اصولی. گفته شده که این تبادر اگر کسی که شاک مستعلمه بره از کسی دیگری که اهل لغت از او بپرسه، ببینم او چی متبادر میشه بعد به ذهنش از لفظ، این میشه، ولی این در حقیقت مثل رجوع به لغته، رجوع به دیگرانه. این تبادر برای خود مستعلم علامت چیز نشد، تبادر غیر شد، تبادر اهل لغت و مثل رجوع به منجد مثلا یا قاموس کتاب های لغوی است. اما خود مستعمل، خود مستعلم، یعنی کسی که شاکه نمیدونه این معنا این لفظ وضع شده برش یا نه، خودش اگر بخواد از این طریق استفاده کنه، از این راه تبادل، این معقول نیست، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون فرض برای اینه که این آقا خودش شاکه، نمیدونه این معنا، مثلا کلمه اسد نمیدونه معناش رجل شجاع مطلق شجاع یا خصوص حیوان شجاع، اون حیوان خاص. هر حیوان شجاعی رو بهش میگن اسد، یا خصوص اون حیوان خاص شجاع، شجاعت مخصوص داره فقط مال اونه. و این شاکه، حالا که شاک شد، درسته اگر تبادر بشه در ذهن او، این تبادر علامت اینه که حاقی هم نباشه، حاقی هم باشه مستند به هیچ قرینه نباشه، اینم احراز کنه، این علامت حقیقی بودن و علقه وضعیه رو مشخص میکنه. ولی این تبادر برای کسی حاصل میشه، تبادر حاقی، که معنای موضوع الله رو بدانه. اگه معنای موضوع الله رو ندانه، که کسی که عالم به وضع نیست چگونه میشه این تبادر برای شکل بگیره؟ چون گفتیم دلالت لفظ بر معنا ذاتی که نیست، در طول وضع و در طول وضع هم نیست که واضع تا وضع کرد دیگه همه اهل دنیا این تبادر برایشون حاصل میشه. نه، واسه اونا عالم به این وضع بشن، بدونن که این لغت را، اون زبان را یاد بگیرن، بدانن که واضعین در اون زبان، اهل اون زبان این لفظ را وضع کردن برای این معنا. پس این تبادلی که شما میخواید ازش استفاده کنید، خودش متوقف بر علم به وضعه، متوقف بر علم به ماهوال موضوع لهه. وقتی متوقف بر علم به ماهوال موضوع له شد، کسی که این علم نداره، این علم نداره، چگونه این تبادل برای او شکل بگیره؟ اگر شکل بگیره و بر اثر تبادل علم به وضع پیدا کنه، این دو لازم میاد، چون علم به معنای وضع موضوع له رو از تبادل استفاده کردیم. خود این تبادل هم که متوقف بر علم به وضع در مرتبه سابقه تا تبادل شکل بگیره، پس علم به وضع متوقف شد بر علم به وضع. این دوره محاله. پس بنابراین تبادل نمیتونه علامت حقیقت قرار بگیره، نمیتونه منشأ علم به وضع بشه برای شخص مستعلم، اگر بخواد تبادل خودش رو معیار قرار بده. چرا به دیگران رجوع کنه؟ از دیگران بپرسه، اون پرسیدن از دیگران، اون رجوع به لغت دیگه، تبادل علامت فرض نشد. اون رجوع به کسی که عالم به وضع، لازم نیست تبادل کنه، باید بپرسه تو که عالم به وضع، اهل لغت این وضع لفظ برای چی وضع کرده در لغت شما، میگه برای چی وضع، بدون تبادل هم میگه. پس بنابراین تبادل نمیشه دلیل علم به وضع معنای موضوع له، مشخص معنای موضوع له قرار بگیره برای کسی که خودش شاکه. این حاصل اشکال اول که اشکال دوره. از این اشکال پاسخهای متعددی داده شده که معروفترینش و بهترینش پاسخ مرحوم صاحب کفایه است در صورت، که اون هم البته بی اشکال نیست خواهیم گفت، ولی از در صورت و شکل اون پاسخ از همه بهتره که بحث آینده است. صلی الله علیه.